أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله چهار مورد بحث این بود که اگر تمکن از تحصیل علم او ما به حکمه نباشد، آیا می توان اکتفای به ظن به دخول وقت کرد؟ به ظن به دخول وقت کافی است یا کافی نیست؟ برای کفایت ظن به دخول وقت در این مورد به وجوهی استدلال شده بود. وجه سوم این بود که با توجه به این که مفروض تعذر یقین هست، در مواردی که یقین متعذر باشه نوبت میرسه به ظن، از بابی همون دلیل انصداد که تعذر و عدم تمکن از علم شارع به امتثال ظنی اکتفا میکنه. خود وجه سوم این بود. مرحوم آقای حکیم اشکال فرموده بودند در این وجه سوم به دو دلیل. دلیل اول این بود که برای اینجا مقدمه اول انصداد تمام نیست، به خاطر اینکه مقدمه اول از مقدمات انصداد این بود که علم داریم به ثبوت تکالیف فعلیه که شارع راضی به اهمال اون تکالیف نیست و امتثال اون تکالیف را حتما می خواهد. خب این مقدمه در محل بس محقق نیست، تحقق ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه مفروض در محل بس اینه که مکلف شک در دخول وقت دارد. شک در با توجه به اینکه وقت شرط خود تکلیف هم هست، قید وجوب هم هست، شک در وقت یعنی شک در فعلیت تکلیف دیگه، شک در تکلیف. پس در محل قصد وجود و تکلیف محرز نیست بلکه مشکوکه. این دلیل اول بود. دلیل دوم اینه که حالا اگر وقت را شرط خود تکلیف هم نگیریم بلکه شرط مکلفان بگیریم، شرط صحت نماز بگیریم، از باب این که ملتزم به واجب معلق شدیم که وجوب و صلات قبل از وقت هم فعلی هست، ولی ما هو الواجب صلات بعد از وقت هست، اگر این را هم ملتزم بشیم، اشکال به دلیل انصداد در محل بس این هست که مقدمات دیگر دلیل انصداد تمام نیست. یکی از مقدمات دلیل انصداد عدم امکان احتیاط، عدم تمکن از احتیاط و موافقت قطعی است. اینجا این دلیل، اینجا این مورد از موارد عدم تمکن نیست. چرا؟ چون قبلا در اشکال به وجوه قبلی گفته شده ده امکان صبر الان یعلم الوقت، الان یعلم الوقت این شخص. این اشکال مرحوم آقای حکیم به وجه سوم. نسبت به وجه دلیل دوم، یعنی اشکال دوم که در مورد امکان صبر هست، مناقشه نسبت به این قسمت نیست. ولی نسبت به وجه اول ممکنه از این در این دلیلی که در این اشکالی که مرحوم آقای حکیم فرمودن در این اشکال مناقشه بشه یا از این اشکال جواب داده بشه، به خاطر این که اون چی که در دلیل انصداد عقد شده علم به ثبوت تکلیف در وقایع به صورت کلی هست، ولی و این مطلب در محل بحث هم وجود داره، این شرط در محل بحث وجود داره. چون الان این شخصی که شک داره در این که وقت داخل شده یا نشده، ظن به دخول وقت داره، او میداند که امروز قبل از غروب مکلف به ظهرین هست. مکلف به ظهرین میشه یک تکلیف فعلی امروز داره. شک او یا گمان او به این هست که اگر نمازش را الان بخواند، در مورد شک احتمال میدهد که امتثال اون تکلیف معلوم حساب بشه، تکلیفی که قطعی هست قبل از غروب. در مورد زن هم گمان این دارد که امتثال اون تکلیف معلوم حساب بشه، چون مصلی میداند که امروز تا قبل از غروب یک نماز واجبی بر عهده او هست، نسبت به امتثال این نماز واجب اگر مقدمات دیگه انصداد تمام باشه، خب مقدمه اول مشکلی نداره. اینجا علم داره به تکلیف فعلی در مقام امتثال او، بعد امر اگر دایر باشد بین امتثال ظنی و امتثال شکی و امتثال فهمی، خب اینجا دلیل انصداد میگه امتثال ظنی مقدم بر او هست. از راه بله عدم تحقق مقدمه اول از مقدمات انصداد نمیشه اشکال کرد. شبیه این، یعنی این اشکال جواب داره، جواب از این همون جواب، شبیه اون جوابی است که در جریان قاعده اشتغال گفته شده، اینکه به این نماز در فرض شک نمیتواند به این نماز اکتفا بکنه بلکه باید نمازش را دوباره بخواند. یکی از وجوهش قاعده اشتغال بود. خب قاعده اشتغال در جای جاری می شود که تکلیف فعلیت داشته باشه. اینجا که اول وقت مفروض اینه که شخص شک دارد در این که تکلیف وقت داخل شده یا نه، فعلیت تکلیف که احراز نشد تا بگوییم اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینه. چجور جواب داده می شد از اجرای قاعده اشتغال؟ جواب این بود که بالاخره علم به فعلیت تکلیف امروز قبل از غروب دارد، پس اشتغال ذمه به چنین تکلیفی محرز، نمی داند که با این نمازی که الان می خواند آیا امتثال شده یا امتثال نشده. اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است. پس اشکال نسبت به دلیل، نسبت به وجه سوم، اشکالی که وجه سوم، خود وجه سوم تمسک به دلیل انصداد بود، اشکال متوجه به این وجه همون اشکال به لحاظ مقدمات دیگر غیر از مقدمه اول باید باشه. دلیل چهارمی که وجه چهارمی که ذکر شده برای بله برای کفایت زن، عبارت است از اجماع، در عبارت مستفسر هست به بل اجماع المحکی عن تنقیق، همونجور که گفته شد در تنقیق ادعای اجماع بر کفایت زن شده است. این خود وجه چهارم. اشکال نسبت به این وجه که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده اینه که اینجا از مواردی است که خلاف محقق هست. با علم به وجود اختلاف بین الفقها دیگه معنا داره که ما به اجماع بخواهیم استدلال بکنیم. روی حساب فرمودن در مستمسک الممنوع حصوله، این اجماعی که ادعا شده ممنوع حصوله، تحقق این اجماع محل اشکاله. چرا؟ لتحقق خلاف، به خاطر اینکه مسئله محل خلافه. منتها مخالف در مسئله چه کسی هست؟ قبلا بله توضیح داده شد، بیان شد که از متقدمین ابن جنید را فقط گفتن مخالف در مسئله است. در متأخرین مثل صاحب مدارک و بعضی از محققین دیگر، اینها فرمودن که یا میل پیدا کردن به عدم کفایت زن، ولی در متقدمین فقط ابن جنیده. این مقدار که مثلا فقط ابن جنید مخالف در مسئله باشه، در بقیه موارد که به مخالفت ابن جنید اعتنا نمیشد، میگفتن که این مخالفت خصوص ابن جنید مضر به تحقق اجماع نیست. خب اینجا نباید از این جهت اشکال بکنن. جا داره که اشکال به استدلال به اجماع به این باشه که اجماع در بید در محل بحث به عنوان دلیل مستقل نمیتواند مورد استدلال و استناد قرار بگیره. چرا؟ چون در بین مدارک دیگه‌ای وجود داره که بر اساس اون مدارک بعضی‌ها قائل به کفایت زعم شدن با استناد به مدارک دیگر. اگر نگوییم که اینجا این اجماع، این قول مجمعین، بله قول مجمعین با استناد به این مدارک هست، حداقلش احتمال استناد که هست دیگه، میشه لااقلش میشه محتمل المدرکیه. اگر معلوم المدرکیه نباشد لااقل محتمل المدرکیه هست دیگه، محتمل المدرکیه که بله احتمال مدرکیت مانع از تمسک به اجماع به عنوان دلیل مستقل میشه. این وجه چهارم. وجه پنجمی که برای کفایت زن در اینجا گفته شده، قاعده قبح تکلیف به ما لا یطاق هست. گفتم در اینجایی که مکلف نمیتواند تحصیل علم بکنه، فقط در حد زن به دخول وقت میتونه تحصیل زن بکنه. اینجا اگر بگیم که این زن کافی نیست باید تحصیل علم بکنی، میشه از موارد تکلیف به ما لا یطاق. تکلیف به ما لا یطاق هم که قوی هست. این وجه پنجم. مرحوم آقای حکیم فرمودن که این تکلیف به ما لا یطاق، قاعده تکلیف به ما لا یطاق، لا موضوع له فی المقام، اینجا صغرا نداره، ولو قاعده تمامه. تکلیف به غیر مقدور، تکلیف به ما لا یطاق قوی هست و صادر نمی شود از حکیم، ولی در این در محل بحث جاری نیست. چرا جاری نیست؟ فرموده به همون دو وجهی که به دلیل انصداد ما اشکال کردیم. وجه اول بود که اصلا تکلیف محرز نیست، مورد از موارد شک در تکلیفه. وجه دوم این بود که یمکن صبر الا ان یعلم الوقت. اینجا هم فرموده که تکلیف قوب تکلیف به آنها یوتا اینجا نیست، چون اینجا از موارد اولا از موارد شک در تکلیفه، یا اصلا تکلیفی در کار نیست که شخص ملزم به این باشه. جواز الاکتفا هست، نه اینکه شخص مکلف به اینه، جواز الاکتفا هست. پس اینجا اصلا تکلیفی در کار نیست. و ثانیاً اگه از فعلیت تکلیف هم رفت یاد بکنیم، غمزه این بکنیم، اینجا مکلف بخواهد تحصیل علم بکنه، این امر خارج از اختیارش نیست. یمکن صبرش الا ان یتبین الحال دیگه. این دوتا اشکار
نماز صبح کلن یک ساعت و نیم مثلا وقت، اگه تأخیر بندازه از اون طرف وقت تموم میشه، اگه زود بخونه از این
سرش شیدور میشه دیگه، به تحویز که قابلیت اینو داره. حالا حکمی که در اینجا گفته میشه به لحاظ نوع موارد که اینجور نیست دیگه، در مثل صلات الظهر، در مثل عشاءین که وقت ممتدی داره، وقت زیادی را مثلا داره، بین الحدینش وقت زیادی هست، در اونجا موارد نمیاد دیگه. در بله نسبت به بله نسبت به چیز هم، نسبت به صلات صبح هم، با توجه به این که مثلا این حالات خود شخص را، این که حدودش را که میداند، حدود مثلا چیز را که روزهای قبل مثلا چه وقتی بوده، اینها الان مثلا حب شده، با التفات به روزهای قبل حداقل یه حدود یه مثلا در اوائل وقت ممکنه این حالت تردید و شک برای او باشه، ولی بعدش امکان این مطلب، امکان پیدا شدن علم هست. بله ممکنه یه موارد نادری پیدا بشه، شخص محبوس در مثلا سلول انفرادی تاریک من جمعی جهات باشه که به هیچ نحوی راه تشخیص نباشه. یه مواردی اینجوری البته فرض میشه، ولی در نوع موارد اینطور نیست دیگه. در نوع موارد به لحاظ غالب موارد فرمایش مرحوم حکیم که امکان و صبر الی ان یتبین الحال وجود داره. حالا این پس به دلیل پنجم مرحوم حکیم دوتا اشکال کرده. اشکال دومش که خب بله اشکال واردی هست، اما اشکال اول که در اینجا مورد از موارد شک در تکلیف، همون مناقشه‌ای که در اشکال اول قبلی شده به بچه ثالث شده، همون مطلب اینجا هم میاد دیگه. دلیل ششم، بچه ششم برای کفایت زن به دخول وقت، فرمودن مرحوم حکیم فرمودن که اینها این بله قائلین به کفایت زن به نصوص اذان استدلال کردند، روایات اذان، روایاتی که وارد شده در این که به اذان اعتماد می شود، این روایات دلالت بر کفایت زن به دخول وقت می کنه. اینم وجه بله و وجه ششم. تقریبش تقریب استدلال به این روایات اذان همونی است که قبلا در مسئله یک در از کلام مرحوم صاحب حدائق ذکر اونجا توضیح داده شد. صاحب حدائق فرمودن که روایات اذان دلالت میکنه بر کفایت زن مطلقا حتی فی فرض تمکن من تحصیل العلم. چرا؟ به خاطر اینکه در روایات اذان در اونجا غایت ما یفیده اذان شخص زن به دخول وقت هست، و لا با اذان که برای انسان علم پیدا نمیشه، زن به دخول وقت پیدا میشه. و وقتی در مورد اذانی که لا یفید الا زن شارع فرموده که اعتماد بر اذان میتونی بکنی، این معناش اینه که زن کفایت میکنه، ولی اذان که خصوصیت نداره، اذان بما انه اذان خصوصیت نداره. ظاهر اینه که بما انه مفید للزن خصوصیت داره، نه اینکه بله خود عبارت مرحوم صاحب داره و این بود که مستفاد من الاخبار المستفیزه الاعتماد على اذان المؤذنین و این کانو من المخالفین و من الظاهر ان غایت ما یفید هو الزن، نهایت چیزی که اذان مؤذن افاده میکنه زن به دخول وقت. خب این زن در غیر اذان هم وجود داره، نتیجه میشه که حکم به جواز الاکتفا هم در غیر مورد اذان ثابت میشه. این وجه ششمینه. نسبت به این وجه مناقشه شده، بله مناقشه ای که مرحوم آقای حکیم فرمودن اینه که بله در روایات بیان شده اعتماد اذان، ولی نمیتوان از این روایات تعدی کرد به مطلق زن. فرمودن بله به نصوص الاذان، یعنی استدلال شده به نصوص اذان المتقدمه التي لا طریق للتعدی عن موردها. اشکال اینه که ولو این روایات در مورد زن وارد شده، در مورد افاده زن وارد شده، ولا یفید اکثر از زن، افاده علم که نمی کنه، افاده زن می کنه، ولی در این حال ما نمی توانیم از این روایات حکم زن فی غیر مورد الاذان را به دست بیاریم. چرا؟ وجه این که چرا نمیتوانیم تعدی بکنیم به خاطر این که درسته که در مورد اذان بله در مورد اذان بیش از زن افاده نمی شود، به دست نمی آید بیش از زن، ولی این که شارع اذان مؤذن را حجت قرار داده، ممکنه این موضوع خاص که افاده زن میکنه این خصوصیت داشته باشه در حجیت. در حجیت این مفید زن که اذان هست یا امر خاص هست، این حیثیت ذاتی این مفید و زن اونی که افاده زن میکنه این خصوصیت داشته باشه. خب اگه احتمال خصوصیت در این بدی، ما دیگه نمیتوانیم تعدی بکنیم به بقیه موارد افاده زن، نمیتوانیم تعدی بکنیم مگر اینکه احراز بکنیم که شارع که اذان مؤذن رو حجر قرار داده فقط به خاطر همین افاده زن خاصه، افاده این درجه خاصی از زن، مگر اینکه این رو احراز بکنه، اینم که قابل احراز نیست. این همون اشکالی که میشه به این وجه ششم، همونطور که قبلا هم توضیح داده شد، شبیه همون اشکالی است که مرحوم آخوند در بحث خبر، در بحث شهرت فتواییه اشکال فرموده است به کسانی که گفتن شهرت فتواییه حجت هست به ادله حجیت خبر ثقه، چون شارعی که خبر ثقه رو حجت قرار داد به خاطر افاده زن، این افاده زن به مرتبه اکثر و اشد در شهرت فتواییه وجود داره، پس فهوای ادله حجیت خبر ثقه، فهوای او و بالاولویه حجیت شهرت فتوایی است. این استدلال کسانی است که برای حجیت شهرت فتوایی گفتن به ادله حجیت خبر ثقه تمسک میکنیم. مرحوم آخوند در جواب فرمود که نه، این وجه تمام نیست، به خاطر اینکه ولو خبر ثقه افاده زن میکنه، ولی ما نمیدانیم، احراز نکردیم که تمام الملاک در حجیت خبر ثقه افاده این درجه خاصی از زن باشه، این رو احراز نکردیم، ولو احتمال میدهیم، یا حتی زن به اینم ممکنه داشته باشیم، ولی احتمال و زن که موجب تعدی نمیشه، میشه قیاس. در جایی که تمام المناط و تمام الاله احراز نشده باشد، تعدی از مورد دلیل به مورد آخر میشه از باب قیاس. بله، اون جایی را که احراز شده باشد که تمام المناط اینه، احراز کردیم، یقین کردیم به اینکه تمام المناط اینه، چیزی دیگه ای دخالت در حکم ندارد، یا اگه این را احراز کرده باشیم، اونجا خب می توانیم تعدی بکنیم از باب اینکه علت موجب تعمیم هست که ما اینکه موجب تخصیصه. ولی در این موارد ما از کجا احراز می کنیم، یقین پیدا می کنیم، اطمینان پیدا می کنیم که این فقط افاده این درجه خاصه از زن، این ملاک هست و منات در اعتبار شارع و در حجت قرار گرفتن شیء اندش شارع باشه، اینو احراز نمی کنه. اینو کجا نداره، فرض اینکه اذان داره، نداره که چون زن لفظ، این لفظ چی جوی دلاله از کجا آخه بیان عرفی باید یک مستندی داشته باشه، لفظی، یه تعبیری، یه چیزی بیاد که ما استفاده بکنیم دیگه. اگه فقط همین فرض اینکه فقط همین مقدار گفته شده که به اذان مؤذن اعتماد بکن، اگه این باشه، این مقدار کافی نیست برای این. بله، این وجه ششم اینه. وجه هفتم اینه که بله، استدلال شده به این عبارتی که در بعضی از کتب اومده از باب ارسال مسلمات که المرء متعبد به ظنه، بله به تعبیر دیگر آیه غیر شریفه ای که المرء متعبد به ظنه، گفتن که این بله این قاعده، ما قاعده اینجوری داریم که انسان به ظن خودش تعبد پیدا میکنه، اینطور نیست که همه جا علم مثلا محور باشه، منات باشه. زن هم مثل علم دیگه، انسان دنبال زن هم باید تبعیت از زن بکنه، همونطور که تبعیت از علم میکنه. این و بله وجه هفتم اینه که حالا تعبیر این که مثلا این المرسل و فی المرسل فی بعض الکتب ظاهر اینه که آقای حکیم تعبیر کرده، ظاهر اینه که در کلمات بعضی از فقها هم این مطلب اومده که المرء متعبدون به زن، متعبدون به زن. این آیا میتونه دلیل باشه بر کفایت زن به دخول وقت در مسئله مورد بحث؟ مرحوم آقای حکیم اشکال فرموده، اشکال اینه که لا دلیله، الذي لا دليل على حجيته، اینکه دلیل بر حجیت این عبارت نداریم که اینکه مرء متعبد بزنه، این مثلا روایت هست، این چیه سند، اینکه مستند نداره، من بله به جای خاصی استناد نداره. این عنوان ولو در کلمات فقها هم اومده باشه، ولی با عنوان قاعده، قاعده با عنوان قاعده لا دلیل علی حجیتی، اولا این دلیل بر حجیت نداره، ثانیا فرمودن که این به این مطلب، به این قاعده عمل نشده است در کثیر، در اکثر موارد، در نوع موارد زن به این قاعده جواز اکتفای به زن عمل نشده، بلکه اون چیزی که معروف و متداول در عرصه هست اینه که زن مطلقا حجیت ندارد، اکثر موارد عمل نمی شود به زن. و وقتی اکثر موارد عمل نمیشه، این چه قاعده است که بتوانیم به این قاعده در محل بحث تمسک کنیم؟ اشکال سوم اینه که اصلا لسان این قاعده، این تعبیرات وارد در این قاعده نشون میده که این عبارت، عبارت صادر از معصوم علیه السلام نیست. این تعبیر اینجوری را ما در روایات نداریم که شخص تعبد به زن بکنه. این عبارت تعبد، شخص متعبد به علم هست، متعبد به زن هست، اینها تعبیراتی است که در اصطلاح علما مثلا پیدا شده، غیر اینطور نیست که در روایات این تعبیر، این الفاظ به کار برده بشه. فرمودن و کون لسانهی شاهدن به انه عبارت و فقیه لا معصوم، عبارت یا عالم دینی، یعنی این تعبیر مناسب با اصطلاحات علما هست، ریشه روایی نداره، کلام که از معصوم علیه السلام اخذ شده باشه. اینم حالا عمده اینه که بالاخره این قاعده علایالن دلیل نداره دیگه، اینکه المرء متعبدون بزنی دلیل نداره، دلیل آیه روایتی دلالت بر این بکنه نداریم. روی حساب استناد به امری که لا اصل له، معلومه که این استناد، استناد صحیح نیست. دلیل هشتم، وجه هشتم از وجوهی که برای کفایت زن گفته شده اینه که گفته شده به این که ما روایاتی داریم که در اون روایات بیان شده که اگر صدای خروس را شنیدید میتوانید اعتماد به او بکنید، که بله اعتماد به همین صدا بکنید و بر اون اساس نمازتون را بخوانید. روایاتی داریم با این عنوان، با این مضمون که به بله صوت دیگه و دیگ میتوان اعتماد کرد. این روایات بله در باب 14 از ابواب مواقیت ذکر شده. در میان این روایات، روایات معتبر و من حیث و سندی هم وجود داره. روایت اول باب 14 روایت حسین ابن مختار هست، محمد ابن علی ابن حسین به اسنادهی عن الحسین ابن مختار، که سند مرحوم صدوق به حسین ابن مختار مشکل نداره، مشتمل بر اجلا هست، در بعضی از طبقات از چند نفر در کنار همدیگه نقل میکنه، میگه مثلا مرحوم صدوق فرموده پدرم از سعد ابن عبدالله، همیری، محمد ابن یحیای عطار، احمد ابن ادریس، جمیعا نقل میکنه از ابن عبدالخطاب بقیه البته واحدن ولی جلیل واحدن، ولی در بعضی از طبقات چند نفر هستن. علایان سند مرحوم صدوق تا حسین مختار مشکلی نداره، خود حسین ابن مختار هم بحث اونجی که مرحوم شیخ مفید در ارشاد فرموده، این بعد حسین مختار من خاصت امام کاظم علیه السلام و ثقات حضرت، از اصحاب خاص حضرت حساب میشن. علامه هم در خلاصه از ابن عقده از علی ابن حسن فضال نقل کرده که حسین ابن مختار شخص ثقه‌ای از کوفی ثقه است. متن حدیث اینه: قال قلت للصادق علیه السلام انی مؤذنون فاذا کان یوم غیم لم اعرف الوقت، اونجا چیکار بکنم برای تشخیص وقت و نماز در وقت چیکار بکنم؟ به حسب این روایات حضرت فرموده باشند که فقال اذا صاحت دیک سلاست اصوات ولاعن، سه بار پشت سر هم اگر صدای خروس را شنیده باشید، فقط زالت شمس و دخل وقت و سلات، و برای زوال شمس سه صوت پشت سر هم به عنوان علامت حساب می شود. این یک روایت. روایت دیگه هم در روایات دیگه هم در هم باب هست که بعد در سندش البته بعضی از اشخاص هست که قابل توصیف خاص ندارن، ولی مروی عنه ابن ابی عمیر حدیث پنج اون باب، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن ابی عبدالله الفرا عن ابی عبدالله علیه السلام قال له رجل من اصحابنا ربما اشتبه الوقت علینا فی یوم الغیم فقال تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها الديكه، یه چنین پرندگانی هستن در عراق به این عنوان که به اینا میگن دیکه. فقلت نعم. قال اذا ارتفعت اصواتها و تجاوبت، اینا یکی پس از دیگری همدیگر رو مثلا جواب میدن، تو اینا تجاوب اصوات محقق شده، تکرر در این صوت دیگ محقق بشه، فقط زالت شمس او قال فسلی. خب این روایات دیگه این دلیل بر این هست که از بله روایات بچه بله هشتم اینه که روایات دیگه دلیل بر این هست که میتوان به زن اکتفا بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه از این نصوص دیگه، از این صدای دیگ، از این صدای خروس برای انسان علم که پیدا نمیشه، نهایت چیزی که پیدا میشود همین ظن به دخول وقت هست، نه بله نه ظن، نه علم و نه علم و اطمینان. خب این دیگه هم که خصوصیت نداره. فیجوز الاکتفا به ای زن ولو از راه دیگه‌ای پیدا شده باشه. وجه هشتم اینه. مرحوم آقای حکیم در اشکال به این وجه فرمودن که اولا این روایات بله اگر مقابل عمل باشد باید اکتفای به همین موردش بشه، اکتفای به این موردش بشه، نه اینکه مطلق بله مطلق زن کافی باشه. چرا؟ بله بچهش باید همون بچه قبلی باشه، به خاطر اینکه ولو در این صوت دیگه موجب افاده زن وجود داره، ولی شارک این امر خاص را حجت قرار داده، معتبر قرار داده، نمیدانیم که تمام المنات افاده این زن هست یا اینکه نه این خصوصیت داره، زن حاصل از این موضوع خاص بله او ملاک حجیت را داره. احتمال ما یقین که نداریم، این همون اشکالی که به تمسک به نصوص اذان میشد اون اشکال اینجا هم میشه. این یک اشکال. که اشکال عدم جواز تعدی به خاطر اینکه احراز منات نشده مورد از موارد قیاس میشه. اشکال دیگه اینه که فرمودن که این بله در روایت دیگه تعبیر اینه که سلاست اسواب یا مثلا تجاوب و اینها در روایات اومده، این که به مطلق صوت دیگه در روایات نفرمودن به مطلق صوت دیگه اعتماد بکنید، به صوت خاص اعتماد بکنید، به صوت خاص اعتماد بکنید، این نشون میده که بله این نشون میده که این در حقیقت در اینجا یه خصوصیتی در اینجا وجود داره که خصوصیت تعبدیه هست، یعنی امر خاص موضوع برای حجیت قرار گرفته، نه اینکه مطلق افاده زن موضوع حجیت و منات در حجیت قرار گرفته باشه. حالا فرمودن، حالا ببینیم، فرمودن من اعتبار ارتفاع اصواتها، فرمودن که اون در روایات هست که اگه صوت مرتفع شده باشه و تجاوبها، تجاوب اوسیا سلاست اصوات که در روایت حسین مختار سلاست اصوات بود، در روایت ابی عبدالله فرا تجاوب بود، ارتفاع و تجاوب بود، ارتفاع و تجاوب در روایت ابی عبدالله فرا بود، روایت سه صوت پشت سر هم در روایت اون بود. ایشون فرمودن که این که مطلق صوت دیگ حجت قرار داده نشد، اماره قرار داده نشد، بلکه این خصوصیات درش عقص شده، یعبا ان استفاده تل کلیت المذکور منان، این نشون میده که ما در اینجا افاده زن به نحو مطلق نیست، یه قاعده کلی که بتوان از او در محل بحث هم استفاده کرد. چرا؟ لظهورها فی طریقیت تعبدیه، به خاطر اینکه این نشون میده که این یه طریق خاصی هست، یه خصوصیتی درش وجود داره. اگر ملاک مطلق الزن باشد، ملاک مطلق الزن باشد و خصوصیات این موضوع دخالت نداشته باشد، وجهی برای ذکر این امور نبود، چون مطلق الزن حاصل میشه ولو این امور درش وجود نداشته باشه دیگه، ولو این امور درش وجود نداشته باشه و اون
وقتی میخواد
قبول
کنه،
ولی
که وقت نباشه کی قبول کنه،
داره بر
زوال میکنه اینجا،
که
وقتی اینا تجاوب و همدیگه صورت بگیره، اینجا قبول
داره بر میکنه
که زن وارد
شده. نه میگه همون وقت، همون دمادم وقت زوال، اون نزدیکی ها، یک خروز که چند تا خروز نداشته، یک خروز بیشتر نبود، او هم چیز کرد، چند تا نبود که تجاوب در کار باشه، یه صوتی داد نزدیک ظهر، قبلش 5 ساعت قبل هیچ صدایی نداشت، نزدیک ظهر همون صدا رو داره. با این مفید زن که هست که افاده زن، چون زن خاص که نگفتید شما، زن مطلق دیگه، افاده زن مطلق متوقف نیست بر این که این خصوصیات تجاوب درش وجود داشته باشه. یعنی اگه دوتا باشه مفید زن نیست؟
اهلش
بلدن دیگه. جایی که 5 ساعت قبل این کار را انجام نمیداد، الان دوبار صدا خاصی داده، این نمیشه مفید زن نیست؟ اشکال دوم مرحوم حکیم اینه که این ذکر این خصوصیات، اخذ این خصوصیات، تجاوب، ارتفاع و اینکه سوال باشه، این نشون میده که این به عنوان امر خاص موضوع حجیت قرار گرفته، نه به عنوان مطلق الزن. اگر به عنوان مفید و زن مطلق بود، به عنوان مطلق مفید و زن بود، دیگه این خصوصیات درش معتبر نبود. این که این خصوصیات درش اعتبار شده نشون میده که این به ما انهم امرون خاص موضوع حجیت قرار گرفت. اینم اشکال نسبت به وجه هشتم. اشکال وجه نهم و وجوه بعد از او، روایاتی است که از اون روایات خاصه استفاده شده که به زن در دخول وقت میتوان اکتفا کرد. دلیل وجه نهم روایت سماعه هست که در باب شیش از ابواب قبله وارد شده، موثقه سماعه. و انهو بله و انهو قبلش ظاهرا مثلا محمد بن یحیی باشه، و البته بعد از اینم در ذیل داره که در سند دیگر از حسین بن سعید هم نقل میکنم، ولی اینجا ان محمد بن حسین داره، ظاهرا قبلش محمد بن یحیی باشه. ان عثمان بن عیسی ان سماعه قال سأل دو ان صلات باللیل و النهار اذا لم یر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال اجتهد رأیک و تعمد القبله جهدک. اجتهد رأیک و تعمد القبله جهدک. گفتن این روایت دلالت میکنه بر کفایت زن حتی در مسئله مورد بحث ما که دخول وقت صلات باشه، از جهت وقت به زن میتوان اکتفا کرد. چرا؟ به خاطر اینکه مورد سوال این بود که شخص میخواهد در روزی که آفتاب نیست یا شبی که مثلا قمر نیست، نجوم نیست، در این موارد میخواهد نماز بخونه. نماز مشتمل بر شرط، شرط نماز را در شب بدون ما، شب روز بدون خورشید، شرایط نماز را احراز نکرده. اینجا چیکار بکنه؟ در جواب از این سوال که مطلق بود، نگفت به خاطر قبله، به خاطر شرطیت قبله گیر میکنه مکلف، متعیره چیکار بکنه، علم به قبله پیدا نکرده. به نحو مطلق گفت میخواد نماز بخونه، از جهت وجود شرایط در این نماز متعیره، اینجا چیکار بکنه. در جواب چنین سوالی که مطلق هست و اختصاص به حیثیت قبله ندارد، اگر امام علیه السلام بفرماید که اجتهد رأیک و تعمد القبله جهدک، اون قسمت دومش که تعمد القبله جهدک، یعنی به هر طرفی که فحص کردی نمازت را به همون طرف بخون، ولی اون قسمت دومش مربوط به قبله هست، ولی قسمت اولش که اجتهد رأیک، این نشون میده که تحری در مورد وقت، این همین مقدار که آدم به یه نظری برسه ولو نظر زنی کافی هست برای اینکه وارد نماز بشه. یقینه در جایی را که یقین ممکن نیست، که مورد سوالم جایی است که لم یور الشمس ولل قمر ولل نجوم، یعنی جایی که احراز وقت به صورت یقینی لازم نیست، در چنین موردی امام فرمودن که به زن میتوان اکتفا کرد، به اجتهاد خود شخص در دخول وقت میتواند اکتفا بکنه، عمل بکنه، همونطور که در تشخیص قبله هم به اجتهاد خودش میتواند عمل بکنه. این وجه، این روایت سماعه که من حیث سند موثقه هست، ولی و موردش هم اون چی که به خصوصی در ذیل ذکر شده موردش قبله هست، ولی مورد استشهاد در این روایت همون فقره اوله که اجتهاد رأیک هست، که این بله عام شامل تشخیص وقت هم می شود. این وجه نهم نسبت به این روایت اشکال شده. مرحوم آقای حکیم اشکالی که فرمودن اینی که این روایت مربوط به قبله هست، نه بله مربوط به قبله هست، نه اینکه ناظر به وقت باشه. خب با توجه به اینکه این روایت مربوط به قبله هست، دیگه استدلال به این برای محل بحث معلومه که صحیح نیست. چطور این روایت مربوط به قبله هست؟ فرمودن خود سوال سائل نشون دهنده اینه که ناظر به قبله هست، چون در سوال گفته شده که لم یرا شمس ولا القمر ولا نجوم، این که شمس و قمر و نجوم تأثیر داشته باشد در تعیین شرط صلات، نسبت به کدوم شرط هست که اینها تأثیر دارن؟ نجوم، قمر، شمس، اینها مجموعاً در کدوم شرط صلات، برای احراز کدوم شرط صلات مؤثر هستند؟ معلومه که برای قبله اینها مؤثر هستند دیگه. پس اینکه سائل در سوالش آورده که بله، اینکه سائل در سوالش آورده که در جایی که هیچ یک از اینا نباشه مکلف متحیر باشه چیکار بکن، یعنی در جایی که تشخیص قبله ممکن نباشه. خود سوال سائل نشون دهنده اینه. باقت نظر سوال سائل هم مرحوم حکیم فرموده که اصلا روایت ناظر به قبله هست، باقت نظر سوال سائل. خود سوال سائل هم تأکید این جهت میکنه که ناظر به قبله هست. روی نصاب نمیشود از این روایت حکم وقت را، اعتماد به زن در مورد وقت را استفاده بکنیم. اقلش اینه که ظاهر در این نیست. اگر نگوییم ظاهر در قبله هست، ظاهر در خصوص قبله هست، لااقل ظهور در عموم نداره، به حیثی که یشمل محل بحث را که وقت باشه. همین مقدار برای عدم جواز استدلال به این روایت کافی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا این فرمایش مرحوم حکیم این بحث در این روایت ادامه داره.